بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه قد يسفت فساد هذا الشرط لا من جهت لزوم الغرر في البيع حتى يلزم فساد البيع ولو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو، آخرین بحثمون این بود که اگر در خیار رؤیت شخص شرط سقوط خیار رؤیت رو کرد در خود عقد، آیا این شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه؟ گفتیم سه تا قوله. یک قول این بود که هم شرط فاسده هم مفسد عقده، این تمام شد. یک قول این بود که نه شرط فاسد است نه مفسد عقده، به خاطر اینکه این قرار نیست. قول اول میگفت قراره، قول دوم میگفت نه خیر قرار نیست. قول سوم اینیه که ما الان میخواییم بحثش کنیم که شرط فاسده اما مفسد عقد نیست. البته این قول سوم دوستان مبتنیه بر یک مبناست که مبناشو قبلا هم عرض کردیم. ببینید قائل قول سوم میگه ما قائل به فساد شرط هستیم اما نه از جهت لزوم قرار. ما قائل به فساد شرط هستیم، کسی شرط بکنه خیار و رؤیت ساقطه، این شرط رو قبول نداریم، اما نه به خاطر اینکه قرار پیش میاد. میگیم پس به خاطر چی؟ میگه به خاطر اینکه در زمان عقد اصلا خیار رؤیتی وجود نداره که این آقا بخواد شرط اسقاطش رو بکنه. خیار رؤیت کی به وجود میاد؟ وقتی که شما مبیع رو رؤیت کردی، اون موقع تازه خیار رؤیت به وجود میاد، تحقق پیدا میکنه. البته این بر اساس چیه؟ بر اساس این است که ما رؤیت را چی بدونیم؟ سبب بدونیم یا کاشف؟ سبب، که اول این مسئله در موردش بحث کردیم. پس ببینید اگر ما مبنامون این شد که رؤیت سبب است، این آقا میگه شرط فاسده، اما این شرط فاسده دلیل نمیشه برای اینکه عقدم فاسد باشه. چرا؟ چون قرار نیست که بگیم بی شده قراری و عرض کنم عقد فاسده. ولذا با این بیان شرط سقوط خیار رؤیت لغوه و فساد شرط هم باعث فساد عقد نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرمان ما اصل مبنای این عقد و این حرف را قبول نداریم. یعنی ما قبول نداریم که رؤیت سببه، چون یادتون باشه اول همین مسئله عرض کردیم، مرحوم شیخ اونی را که تقویت کرد این بود که سومی بود که میگفت عقد سبب است اما به شرط رؤیت، و وقتی این طور شد اصل مبنای این عرض کنم قول سوم میره زیر سوال. درست شد؟ خب ما سه تا قول رو در جلسه گذشته و این جلسه عرض کردیم. بین این سه تا قول مرحوم شیخ انصاری میفرماد به نظر ما قول اول اقبل اقواله، یعنی هم شرط فاسده هم این شرط فاسد باعث افساد عقده. درست شو؟ اول این اقوال عرض کنم اقوال اقوال خواهد بود. خب حالا دلیلمون چیه؟ ببینید دوستان ایشون میفرماید که دلیل ما اینه که دفع قرار از این معامله ما قبول داریم که به خاطر ثبوت خیار نیست. ببینید ایشون برای اینکه این مسئله رو توضیحش بده میره سراغ اشکالی که اون قول دوم به قول اول کرد، میخواد اون اشکال رو جواب بده. چون قائل قول اول گفت این قراره، قائل قول دوم گفت قرار نیست، اشکال کرد به قائل قول اول. وقتی شیخ انصاری میخواد قول اول رو تاییدش بکنه، باید اشکال قول دوم به قول اول رو چکار کنه؟ جواب بده دیگه. اون جواب رو میخواد ایشون بده. ایشون میفرماید ما قبول داریم که دفع قرار از این معامله با ثبوت خیار اتفاق نمیافته تا بخواد اسقاط خیار باعث قراری شدن معامله باشه. اینا ربطی به همدیگه ندارن، چون خیار یک حکم شرعی است، ربطی به قرار عرفی محقق در بیع هم نداره. اما ما معتقدیم این دفع قرار به جهت سبب خیاره، به جهت خود خیار قبول داریم نیستا، اما به جهت سبب خیاره. مرادمون از سبب خیار چیه؟ مرادمون از سبب خیار اون اشتراط و اوصاف هست، اشتراط و اوصافه که این اشتراط و اوصاف انحلال پیدا میکنه، به انعقاد التزام عقدی با وجود این صفات. وقتی میگیم التزام عقدی یعنی التزام به اموری که تو عقد مطرح شده، یعنی وقتی اوصاف شرط میشه دوستان، معناش این است که من در عقد ملتزم به وجود این اوصاف شدم. منی که به شما میگم آقا ماشینمو به شما میفروشم با ذکر این اوصاف 10 تا ویژگی، این معناش این است که من ملتزم شدم دیگه. این اوصاف یا شرط بی و عقده یا قید مبیعه، یعنی یا قید خود عقده یا قید مبیعه، بالاخره من ملتزم شدم بهش. در نتیجه اگر منی که ملتزم شدم به این اوصاف بیام شرط سقوط خیار بکنم، این بر میگرده به این که ملتزم به عقد شدم چه اون اوصاف باشه چه این اوصاف نباشه، و این با التزام به اوصاف جور در نمیاد. این التزام به با التزام به اوصاف جور در نمیاد. فقط ممکنه شما از من سوال کنید بگید خب اگر اینجوریه پس تو براءت از عیوب بگید چه کار میکنید، که اون حالا لابلای این مطالب آرام آرام جوابشو خواهیم داد، جوابشو خواهیم داد. نگاه کنید عبارت رو، ثم انه قد یثبت فساد هذا الشرط. این ثم انه کنارش بنویسید قول سوم، قول اول و دوم رو گفتیم، قول سوم ثابت شده فساد این گای ثابت میشه فساد این شرط، لا من جهت لزوم القرار فی البیع، نه به خاطر لزوم قراری که کی میگفت؟ قائل قول اول میگفت حتی یلزم فساد البیع تا نتیجهش بشه این که بیع هم فاسده، ولو علی القول به عدم استلزام فساد شرط لفساد العقد. چرا میگه ولو علی القول به عدم استلزام فساد شرط لفساد العقد؟ میخواد بگه طبق قول اول که قرار پیش میاد، ولو شما فساد شرط رو باعث فساد عقد ندانی، خود این قراره باعث فساد عقده، چه شما بخوای چه نخوای. ولو علی القول به عدم استلزام فساد شرط لفساد عقد، باز هم طبق قول اول باعث فساده. خب حالا اگر از جهت لزوم قرار نیست پس از چه جهته؟ بل من جهت انه اسقاطون لما لم یتحقق، در واقع شما خیار رؤیتی رو اسقاط کردی که اصلا وجود نداشته. بنا ان علی ما عرفت من ان الخیار، یعنی خیار رؤیت، انما یتحقق بر رؤیه، و در زمان عقد که شما رؤیت نکرده بودی که، فلا یجوز اسقاط خیار رؤیت قبل الرؤیه، فاشتراط الاسقاط لغون و فساده من هذه الجهه لا یؤثر فی فساد العقد. اشتراط اسقاط میشه لغو و فساد این شرطم از این جهت که عرض کنم لغوه نمیتونه مؤثر باشه در فساد عقد. فیتعین المسیر الی ثالث الاقوال المتقدمه، لکن الانصاف تو این قول سوم ضعف و وجه و حاصل قول، این وجه یعنی مبنا، مبنای این قول رو ما قبول نداریم. مبنای این قول چی بود؟ سبب بود، که ایشون سابقا آخر صفحه 258 و اول صفحه 259 چی رو تقویت کرد؟ اون سومی رو که میگفت عقد سبب است به شرط رؤیت، یعنی رؤیت نه سببه نه کاشفه، بلکه عقد سبب است اما به شرط رؤیت. خب آقای شیخ انصاری بین این سه تا قول شما کدوم قول رو تقویت میکنی؟ میگه و اقوال اقوال اولو، اقوای این اقوال اولیشه. چرا؟ ببینید این لعنه چی کار میخواد بکنه، دقت کنید، این لعنه میخواد دلیل اولو میخواد قبول کنه، میخواد اشکالی که دلیل دوم به دلیل اول کرده رد کنه، میخواد بگه آقای قائل قول دوم اشکالی که تو به قول اول کردی درست نیست، وقتی اشکال درست نشد چی زنده میشه؟ قول اول. درست شد؟
اشکالی دو جز داشت دیگه، یه دلیل اول داشت.
بله ما حالا قول ها رو من خواستم تفکیک کنم. خب حالا اشکالی که آقای قول دوم کرده بود چجوریشون میخواد رد کنه؟ میگه لعن دفع القرار عن هذه المعامله و ان لم يكن لثبوت الخيار. آخه قائل قول دوم میگفت دفع قرار به خاطر ثبوت خیار نیست، چون که قبول داریم دفع قرار از این معامله به خاطر ثبوت خیار نیست. لأن الخيار حکم شرعی لا دخل له في القرار العرفي المتحقق في البيع، چون خيار یه حکم شرعی است، اثری هم برای این خيار رؤیت نیست در قرار عرفی که متحقق پیدا کرده در بیع. الا انه لاجل سبب الخيار، انه یعنی خیار، عرض کنم خدمتتون دفع قرار، این دفع قرار به خاطر سبب خیاره. آقایون سبب خیار چیه؟ و هو سبب خیار میدونه چیه؟ اشتراط و تلک الاوصاف، چون این اوصاف شرط شد برای آقای مشتری خیار ایجاد شد. چی باعث شد آقای مشتری خیار داشته باشه؟ حواست با منه یا نه؟ چی باعث شد آقای مشتری خیار داشته باشه؟ همین شرط و اوصاف. چون شرط کرد، حالا که این شرط عمل نشد بهش، این اوصاف وجود نداشت، این خیار داره. لهوه یعنی سبب خیار، اشتراط تلک الاوصاف المنحل. این المنحل صفت است برای اشتراط، اون اشتراطی که منحل میشه به ارتباط التزام عقدی به وجود هذه الصفات. این ارتباط رو دوستان انعقاد معنا کنید، اشتراطی که منحل میشود به انعقاد التزام عقدی به وجود این صفات. التزام عقدی یعنی چی؟ یعنی التزامی که من و شما با یه اون مشتری تو عقد بش پیدا کردیم، پایبند شدیم، التزام عقدی به وجود این صفات. لأنها، چون این اوصاف اما شروطون للبی یا شرط خود بیعه، خود عقده، و اما قیودون للمبی. یعنی اگر شرط بیعه میگیم فالبیع مقیدون به تلک الصفات، اگر شرط مبیعه قید مبیعه میگیم فالمبیع، یعنی در واقع عقد واقع شده بر مبیع با این صفات، یعنی مبیع مقید به این صفات، عقد واقع شده بر مبیع مقید، اما هر کدوم باشه فرق نمی کنه. و اشتراط و سقوط الخیار راجعون الال التزام بالعقد علا تقدیر رأی وجود تلک الصفات و عدمها. وقتی شما شرط سقوط خیار کردیم، معناش این است که چه این صفات باشد چه نباشد من راضیم. خب این چه التزامیه که شما بلافاصله بعد از این که ملتزم میشی میگی چی؟ میگه من بی خیالشم، چه باشه چه نباشه فرق نمیکنه. و تنافی بین الامرینه واضحه. خب اینجا یه چیز باقی میمونه، اونی که باقی میمونه اینه که قائل قول دوم یه اشکالی مطرح کرد، گویا شما اگر اینجا بگید قرار پیش میاد، خب تو عرض کنم براءت از عیوب هم، شرط براءت از عیوب هم باید همین حرفو بزنید، اونو چه کارش میکنید؟ که این حالا بحث بعدیمونه که باید توضیحشون عرض بکنم. سوال دارید بس. ببینید مرحوم شیخ دوستان در بیان قول دوم از آخر صفحه 259 دو سطر آخر تا صفحه 260 از قول قائل قول دوم اشتراط سقوط خیار رؤیت رو قیاس کرد به اشتراط براءت از عیوب در خیار، در خیار عیب. مرحوم شیخ تو رد این دوتا قیاس، این قیاسی که کرده، و در بیان فرق بین این دوتا مسئله اینجوری میگه. ایشون میگه تو بحث عیوب، نفی عیوب در بیع به وجه شرط یا قید نیومده، بلکه مشتری صرفا در نفی عیوب اعتماد بر اصالت و صحه کرده. ببینید آقا، تو عیوب من که نیومدم تو عقد التزام عقدی با شما، قرار عقدی با شما ببندم، بگم آقا من به این شرط ازت میخرم که این عیب نداشته باشه، صحیح باشه. اگر تو خود عقد اینو به زبان جاری میکردم، این التزامه با شرط براءت از عیوب تنافی داشت، اما من که نیومدم توی عقد ذکرش بکنم تا بشه التزام عقدی، بلکه این شرط بر اساس اصالت و صحه وجود داشت و من اومدم اون شرطی که من و شما التزام عقدی بهش نبستیم، بلکه بر اساس اصالت و صحه بین من و شما وجود داشت، اومدم براءت جستم از اون. شما میفهمد اون اشکال نداره، او باعث قرار نیست، تنافی هم نداره. اما در صفات اینجوری نیست. تو صفات بایع تعهد کرده. آقایون تعهد کرده یعنی چی؟ یعنی التزام عقدی داشته. وقتی التزام عقدی داشت نمیتونه یک کسی یه جمله‌ای بگه صدر و زیله، حرفش با هم دیگه جور در نیاد. ولذا اینجا تنافی داره، اما تو براءت از عیوب تنافی نداره. ولذا خوب دقت کنید، اگر بایع صفات رو تعهد نکرده بود، بلکه آقای مشتری قبلا ماشین منو دیده، یه هفته پیش یه ماه پیش ماشین منو دیده، الان اومد ماشین رو بخره، به اعتماد رؤیت سابقه اومد خرید، تو عقد من صفات رو ملتزم نشدم ها، ذکر نکردم، ملتزمم نشدم ها، شما گفتی آقا من ماشین تو یک ماه قبل دیدم، الان ماشین تو میخرم، من میگم آقا ماشین منو میخری، دیدی، فردا نیایی به من بگی آقا این صفت رو داشت الان نداره، من خیار رؤیت رو ساقط میکنم. ایشون میفرماد اینجا ما قبول داریم، اینجا درسته. چرا؟ چون التزام عقدی بین این دوتا وجود نداشته که شما بخوای بگی با اشتراط سقوط خیار رؤیت تنافی داره. آماری کرد، یعنی در واقع ها ضابطه میدونی چیه؟ هر جای یه وصفی رو باید تعهد کرده باشه، التزام عقدی داشته باشه، رفع قرار به همین وصف باشه، تو این صورت شرط سقوط خیار صحیح نیست. اما اگر نه، وصف وصفی باشه که مشتری درش اعتماد به اصل صحت کرده، درش اعتماد به رؤیت سابقه خودش کرده، درش اعتماد به یک چیزای اینجوری کرده، این شرط عدمش صحیح و اشکالی نداره. نگاه کنید عبارت رو، و اما قیاس و حاصل اشتراط به اشتراط البراءه، که کی کرد این قیاس رو؟ قائل قول دوم، که ایشون میخواد ردش کنه، میگه این قیاس این اشتراط به اشتراط براءت از عیوب در خیار عیب، فیدفعه الفرق بینهما، این دوتا با هم فرق میکنن. چرا فرق میکنن؟ به ان نفی العیوب لیس ماخوذا فی البیع علی وجه الاشتراط او التقید، نفی عیوب ماخوذ در بیع نبود به وجه اشتراط یا تقید، و انما اعتمد المشتری فیه، فیه ما رو یه خط روش بکشی بالاش بنویسید فیه، بالاش بنویسید فیه، ضمیرش هم میخوره به چی؟ نفی عیوب. انما اعتمد المشتری در نفی عیوب علی اصالت الصحه لا علی تعهد البایع لانتفاعها حتی ینافی ذلک اشتراط و براءت البایع، لانتفاعها یعنی لانتفاع العیوب، نه بر تعهد بایع نسبت به انتفاع عیوب، اون نسبت به انتفاع عیوب تعهدی نداشت تا منافات داشته باشه، این تعهد با اشتراط براءت بایع از عهده انتفاع این عیوب، این با اشتراط براءت از این عیوب منافات نداره، به خلاف صفات فی ما نحن فی، فان البائع یتعهد لوجود این صفات فی المبیع و المشتری یعتمد علی هذا التعهد، بایع تعهد کرده، مشتری هم اعتماد کرده، اگر این طور شد فاشتراط البایع علی المشتری عدم تعهده لها و التزام العقد علیه بدونها ظاهر المنافات لذلک، چون تعهد کرده دیگه معنا نداره، وقتی تعهد کرد بعدش بگه آقا من باشد یا نباشد اینو قبول ندارم که تو خیار رؤیت داشته باشی. نه بله، اگر مشاهده کرده بود، لو شاهده المشتری، یعنی مشتری من ماشینمو براش وصف نکردم، یه ماه پیش ماشین منو دیده، و اشتراه معتمدن علا اصالت بقائه تلک الصفات، بر اصل تکیه کرد ها، فشترت البایع لزوم العقد علیه، بعد بایع گفت آقا تو که حالا به اصل تکیه کردی یا من چه کار میکنم؟ میگم تو خیار رؤیت نداشته باشی، اشتراط لزوم عقد رو میکنم. اشتراط لزوم عقد یعنی چی؟ یعنی شرط سقوط خیار رؤیت، و عدم الفسق، عدم رو عطف به لزوم بکنید، فشترت البایع لزوم عقد بر او رو و عدم فسق لو ظهرت المخالفه. خب اگر این طور شد کانه، این کانه جواب لوه، کانه نظیر اشتراط البراء من العیوب، اشکالی هم نداره. کما انه لو اخبره به کیلهی او بزنه، اگر بایه اومد گفت این کیسه 10 کیلوه 10 کیله ها، فصدقه المشتری، مشتری او رو چکار کرد؟ تصدیقش کرد، فشترت عدم الخیار لو ظهر النقص. بعد آقای بایه شرط عدم خیار کرد، بعد گفت اگر این 9 کیلو در اومد فردا نیایی به من بگی چرا. ها ایشون میگه اینجا میشه کان مثل ما نحنفی. مثل ما نحنفی یعنی چی؟ یعنی تنافی داره و به یه اشکال دارد. کمایی از حرامن التحریر فی بعض فروع الاخبار بلکی، در بعضی از فروع اخبار بلکی تحریر گفته این به اشکال داره. خب حالا ضابطه میدونی چی شد؟ ضابطه اینه و ضابط فی ذالک ان کل وصف، هر وصفی که تعهد البایه، تعهد البایه یعنی التزام عقدی داشته باشه، و کان رفع القرار بذالک لم یجوز اشتراط و سقوط خیار فقدهی، و رفع قرارم با همین وصف باشه اینجا جائز نیست سقوط خیار عرض کنم فقدش. خیار فقدش یعنی چی؟ یعنی خیاری که با فقدش میخواد ایجاد بشه من نمیتونم شرط سقوطش رو بکنم. اما و کل وصف اعتمد المشتری فی رفع القرار علی امارت اخرى، هر وصفی که مشتری اعتماد کرد در رفع قرار بر اماره دیگری نه بر تعهد بایه، جاز اشتراط و سقوط خیار فقدهی. اینجا اشتراط سقوط خیار فقد جایزه. خیار فقد یعنی خیاری که با فقد اون وصف در واقع ایجاد میشه. کل اصل مثل اصل، این اصل مثل اصالت و صحت تو بحث ما، یا غلبه مساوات باطن صبره با ظاهرش. یعنی یه کسی اومد عرض کنم یه صبره ای از گندم، یه کوتی از گندم رو دید، ظاهرش رو دید، بعد چیکار کرد؟ گفت آقا به نظرم این باطن و ظاهرش یکیه، گرچه امروز تو بازار خراب ما کسی همچه اعتمادایی به راحتی نمی کنه. اما خب حالا یه کسی مثلا طرفش یه طرف به درد بخور آدم موجهی بود، با غلبه زن اومد خرید، اینجا اگر طرف مقابل بیاد شرط عدم خیار بکنه این درسته. او نحو ذلك و من ما ذکرنا ظهر وجه و فرق شهید و غیره. ببینید دوستان، شهید اول و دیگران اومدن فرق گذاشتن بین شرط براءت از صفات مأخوذه در بیع عین غایبه و بین شرط براءت از عیوب. ایشون میفرماید این فرق رو میدونی چرا گذاشتن؟ به خاطر همین نکته‌ای که ما گفتیم، ما بین شرط براءت از عیوب و شرط سقوط خیار رؤیت فرق گذاشتیم دیگه. ایشون میفهمد به خاطر همین فرقی که ما گفتیم شهید اول اومده حکم این دوتا رو مختلف گفته. ها و مما ذکرنا، از این فرقی که ما ضابطه ای که گفتیم ظاهر میشود وجه فرق شهید و غیرش در منع و جواز، یعنی یکی رو منع کرده یکی رو جایز دونسته. بین چی و چی؟ بین اشتراط براءت از صفات مأخوذ در بیع عین غایبه که این رو منع کرده یا جایز دونسته. اشتراط براءت از صفات منع کرده. و بین اشتراط براءت از عیوب در عین مشکوک فی صحته و فساده، اینو جایز دونسته. ایشون میگه اگر ایشون فرق گذاشته بین این دوتا به خاطر همین فرقیه که ما گفتیم. اینم تمام. از همین ضابطه یه چیز دیگه هم معلوم میشه. ببینید آقا یه لحظه باز حواستون به من باشه، اگر مشتری یقین داشته باشه به وجود صفاتی که بایع براش ذکر کرد، یعنی من بایع اومدم گفتم آقا ماشین من 10 تا ویژگی داره، ها، و شما علم داشتی و یقین پیدا کردی که این صفات وجود داره و بر اساس همین صفات این بیع رو انجام داد، ایشون میفرماید با این ضابطه‌ای که ما گفتیم شرط سقوط خیار رؤیت اشکال داره یا نداره؟ ایشون میفرماید با این ضابطه دیگه شرط عدم خیار رؤیت مانعی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تو این فرض ما دفع قرار به خاطر التزام به اون صفات نبود، به خاطر تعهد بایه نبود، به خاطر علم خود شما بود، علم مشتری بود. ها وقتی علم مشتری باعث شد دفع قرار بشه، مثل این میمونه که این آقا برای من اصلا اوصاف رو ذکر نکرده و من خودم اوصاف رو میدونستم، به علم خودم تمسک کردم. البته علمم لازم نیست، اطمینانم باشه همین وضعیت رو داره. ولذا میگه وظهر ایضا انه لو تیقن المشتری به وجود صفات المذکوره فی العقد فی المبیع، صفاتی که مذکوره در عقد است اگر یقین داشت که در مبیع وجود داره، فظاهر جواز اشتراط عدم الخیار علی تقدیر فقدها. ظاهر این است که اشتراط عدم خیار بر فرض فقد این صفات جائزه، یعنی میتونه شرط عدم خیار بکنه. چرا؟ لأن دفع القرار لیست بالتزام تلک الصفات، این التزام بای نسبت به اون صفات نبود که دفع قرار کرد، بل علمهی بها، چون علم داشت آقای مشتری به این صفات. و کذا لبت معنه به وجودها ولم یتیقن، اطمینان هم حکم چی رو داره؟ علم رو داره. و ضابط کونون دفاع الغرر به اشتراط صفات و تعهدها من البایه و عدمهی، ضابطه این است که اندفاع غرر با اشتراط صفات و تعهد از بایه باشه یا نه با تعهد و اشتراط نباشه. هر جا با اشتراط و تعهد باشد اینجا نمیتونه شرط عدمش رو بکنه، اما اگر نه با اصل و امثال اینها باشه میتونه. و ظهر ایضا ضعف ما یقال. ببینید دوستان، ایشون میگه باز از همین ضابطه یه نکته دیگه هم فهمیده میشه، این نکته آخر بحث امروزمونه ها. ایشون میگه از ضابطه ای که گفتیم و مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه فرمایش صاحب جواهر ضعیفه. صاحب جواهر چی گفته که حرفش ضعیفه؟ من اول حرف ایشون رو خوب توضیح بدم براتون. ببینید ایشون گفته اقوا اینه که شرط سقوط خیار صحیحه. به ایشون میگیم چرا شما میگید شرط سقوط خیار صحیحه؟ چون شیخ که معتقد نیستی که شیخ قول اول رو که پذیرفت یعنی این شرط رو قبول نداره، میگه قراره. به جناب صاحب جواهر میگیم چرا شما شرط سقوط خیار رؤیت رو صحیح میدانید؟ ایشون میگه میدونه به خاطر چی؟ به خاطر این که این بی معلومه، بی مجهول نیست. یعنی قراری در کار نیست، چون اگر قرار در خود بی باشه در این صورت ثبوت خیار نمیتونه بی رو صحیح بکنه. بالاخره این آقا صفات رو چکار کرده؟ ذکر کرده و جهل طرف برطرف شده. پس این بی قراری نیست که بخواد باطل بشه. باریکلا. اما خب با این بیان میگه
بیانش هم همون شد که چه فهم کرد؟ اونا
میگفتن
علم
خب جواب جناب شیخ انصاری به این نخورد. شیخ انصاری رفت سراغ چی؟ رفت سراغ تنافی به خاطر التزام بایه. گفت چون بایه التزام پیدا کرده دیگه معنا نداره شرط سقوط خیار بکنه. جواب شیخ به این مسئله تا حالا نبوده. ایشون میفرماید که اگر قرار در خود بی باشه در این صورت ثبوت خیار نمیتونه بی رو تصحیحش بکنه، چون ثبوت خیار در رفع قرار اثر نداره. و اگر خیار قرار رو برداره شما باید بی مجهول رو هم چکار کنی؟ صحیح بدونه، البته با شرط خیار که اینو قبلا هم عرض کرد. یه نکته دیگر ایشون ذکر کرده و اون این که وقتی مشتری خودش اقدام کرده به بی با شرط سقوط خیار با اینکه اطمینان نداره به وجود وضع، این دیگه مقصر خودشه. ببین آقا، من مشتری وقتی شما بای اومدی اوصاف رو ذکر کردی، منم نمیدونم این اوصاف وجود داره یا نداره، در این حال شرط سقوط خیار شما رو پذیرفتم، دیگه مقصر خودمم. اینجوری خواسته مشکل رو حل کنه بگه این بی چیه؟ صحیح. شیخ میفرماید اون چه باعث صحت بیع غیر مرعی با ذکر صفات خود خیار نیست، سبب خیاره، یعنی التزامی است که آقای بای این وسط داده. یعنی التزام بایع باعث شد که ما بگیم شرط سقوط خیار جائز نیست چون تنافی داره، نه خود خیار که شما فرمودید. ولی زن این حرفتون درست، این هم که فرمودید آخرش که خود آقای بایع این اقدام رو کرده، خب اگه بنا بود اقدام خود آقای بایع باعث صحت بیع باشه، شما بیع مجهول رو هم باید بدید صحیح میدونه، بیع قراری هم باید بگید صحیحه. چرا؟ چون خودش اقدام کرده. این خودش اقدام کرده که دلیل نمیشه که. نگاه کنید، تمام شد. و ظهر ایضا ضعف ما یقال، ظاهر شد همچنین ضعف اون چه که مرحوم صاحب جواهر فرموده. چی فرموده؟ من ان الاقوا فی محل الكلام الصحه، یعنی ایشون فرموده اقوا این است که در فرض اشتراط سقوط خیار رؤیت بی صحیحه. میگیم چرا؟ میگه لصدق تعلق البی به معلوم غیر مجهول، چون این بی معلوم مجهول نیست، یعنی بی قراری نیست. ولو ان القرار ثابت فی البی نفسهی، اگر قرار ثابت باشه تو خود بی، لم یجده، لم یجد نخونیدا، لم یجده یعنی لم یجدی، که این یاش به واسطه لم هست، یعنی لم یفید، مفید نیست. فس حسبوت الخیار، اگر بی قراری باشه شما 100 تا خیارم به عرض کنم بهش ببندی فایده نداره. و الا اگر بنا باشه خیار مشکل رو حل کنه، لصح ما فیه القرار من البی، شما هر بی قراری رو با چی بدونیم؟ صحیح بدون اشتراط الخیار. و هو معلوم العدم، و حال اینکه معلوم است که با خیار نمیشه بی قراری رو تصحیحش کرد. و اقدامه بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف ادخال، ادخال للقرار، این ادخال خبر اقدامه، یعنی این که آقای مشتری خودش اقدام کرده به بیعی که شرط شده درش سقوط خیار رؤیت با عدم اطمینان به این که این وصف وجود دارد یا ندارد، این ادخال قرار است بر اون من قبل نفسه، یعنی خودش باعثش شده. ایشون میفرماید توضیح ضعفش چیه؟ توضیح ضعفش اینه ان المجدی فی الصحه، اون چه که مجدی فی الصحه هست، ما هو سبب الخیار، ما هو سبب الخیار، یعنی اونی که مفیده در صحت بیعه سبب خیاره. سبب خیار چیه؟ التزام بایع است به وجود وصف، لا نفس الخیار، نفس خیار باعث نشد که شما یرفو بزنید. و اون التزام بایع هم با این اشتراط سقوط خیار رؤیت چیه؟ تنافی داره که قبلا عرض کردیم. اما کون الاقدام من قبل نفسه، اینم که شما گفتید اقدام من قبل نفسه بوده، فلا یوجب الرخصه فی البیع قراری. اگر بنا باشه این حرف شما بزنید که هر بیع قراری رو باید بگید چیه؟ بگید چون خود این آقا اقدام کرده صحیحه. خب این که مسئله صحیح نمیشه. ول مسئله موضع اشکال نهایتا همشون میفرمایند مسئله جای اشکال داره. حالا ما بحثای علمیشو کردیم، نهایتا ایشون یه با این عبارت یه تشکیک، آره، پرونده رو باز میذاره. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.